أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی له الفرج قال علی علیه الصلاة والسلام من مجاهد الشهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم به ویژه عزیزانی که سالهای گذشته در جلسات و محافل ما حضور می‌یافتند و به رحمت الهی واصل شده اند مرحوم آجای ایمانیه، مرحوم آجای معتکف، مرحوم آقای برازجانی، مرحوم آقای کتیرایی، مرحوم آجای تعصب، مرحوم آقای قنو، مرحوم آجای موریس، مرحوم آجای عرب، مرحوم آقای آجلی محمد مازندرانی، مرحوم آقای روانروی رحمت الله علیهم رحمتن واسعه، مرحوم آقای لطیفی، شاد کنیم روح همه درگذشتگان به حق پیوستگان. اینایی بودن که من به ذهنم آمد، منسوبین به شما، مرحوم آقای عطار و درگذشتگان از برادران و خواهران محترم و محترم. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان صلوات قرای ختم نمایی. من یکی دو مسئله رو هم از مسائل شرعی مجددن یک مروری کنیم خدمت عزیزان. خب امشب رو احتیاط کنید، زکات فطره رو کنار بگذارید که اگر احیانا فردا عید فطر شد شما زکات فطرتون رو امشب از مالتون خارج کنید. حالا اگر فردا توفیق شد که روز آخر رمضان بود، خدا یه روز دیگه توی ضیافت دعوتتون کرده، امام سجاد به خداوند عرض میکند پروردگارا با پایان یافتن ماه رمضان اولیاءت متأثر میشن، بندگان خوبت محزون میشن، دیگه سفره سحر و مناجات و روزداری و این فیوزاتی که تو این ماهه دیدید. من دیدم گاهی اوقات بعضیا از حج میخوان برگردن روحشون گرفته است، میخواد روز وداع با امام حسین عشق میریزد یا نمیدونم چجوری برگردید. ماه رمضان هم اینطوره. اونایی که تو مسیر بندگی نیستن پایان یافتن رمضان روز خوشحالیشونه. اونهایی که تو جهت بندگی الهی هستن، خب دیگه هفته آینده جلسات و دیگه ما نداریم، هم بنده محرومم هم شما دیگه توفیق نداریم خدمتتون باشیم. امشب رو زکات فطره رو خارج کنید. اگر فردا رمضان بود که مانعی ندارد، اگر فردا عید فطر شد که قبل از نماز عید فطر تأکید شده که زکات فطره رو بپردازید به مستمند. اولویت هم فقراء فامیله، کمتر فامیلی هست که توش فقیر پیدا نشه، بذارید کنار. حالا اگر همون اول صبح نمیرسید بدید، در اسرع وقت ببرید تقدیم کنید خدمت اون شخص فامیلی که نیازمنده. مبلغ زکات فطره هم خدمتتون عرض کردن، کف زکات فطره 3 کیلو گندم. 3 کیلو گندم به قیمت الان شیراز دیگه. بالاخره من از خیلی از این گندم فروش ها و برنج فروش هام سوال کردم، میگن گندمی که بشود نان کرد و تمیز باشد و به درد غذا خوردن پختن نان کردن بخوره کیلو 2000 تومان. بالاخره اینجا میگه کم نذارید، ما این همه خدا توی یه سال بهمون داده، حالا یه وقتی پای زکات فطر رو میخوام ازش بخشونیم، حداقل هر نفری گندم حساب بشه 6000 تومان، برنج بخواید حساب کنید 3 کیلو برنج، حالا که از عزیزان میگفتن 3 کیلو برنج، یه وقتی برنج کیلو 10 تومان هست، برنج کیلو 8 تومان هست، دیگه کمتر از 5 تومان نیست دیگه. حالا اینجا هم اون کسی که خدا بهش داده وضعش خوبه، مانعی نداره اگه کسی بخواد بگه من برای هر نفری تو خونمون یه 100000 تومانی میخوام بذارم کنار، خب خدا داده بده، چه اشکالی داره؟ یه کمکی به فقراست. من این که دارم ثروت میلیاردی دارم دیگه نیام زکات فطر گندم حساب کنم. خب اون کارمند بالاخره حقوق ساده بیاد زکات گندم حساب کنه، منی که خدا ریخته تو دامنم منم زکات گندمی، خیلی بی‌انصافیه. لذا بیشتر دادنش هیچ اشکالی نداره. اگه کسی گفت من زکات فطر هر نفر خانواده میخوام 1,000,000 تومان بدم، میگن خدا بیشتر بده، حساب کن برو 5 نفری 5 میلیون بده به اون فامیل بدبخت بیچاره ای که نداره، گیره قسط داره بدهکاره، 5 میلیون کمکش کن، پای زکات فطره، مانعی نداره، زیادیش مانعی ندارد، کمتر از این نباد بشه. اینم نسبت به بحث پرداخت زکات فطره که انشالله اقربا و فامیلمون تو اولویتن، رعایت کنیم زکات فطره عام به سادات ندهن، زکات فطره سادات به عام پرداختش اشکالی نداره. اینم این مسئله که انشالله عزیزان در بحث زکات فطره هم دقتی داشته باشن. قطعا اگر انشالله هر روزی که عید اعلان شد صبح در همین مسجد نماز عید فطر اقامه میشه، نماز خوانده میشود، جاهای دیگه هم خوانده میشه. من یه خواهشی دارم آیون، همینطور که الحمدلله به برکت ماه رمضان حضورتون تو مساجد پررنگه، انشاءالله این حضور پررنگ رو ماهای دیگر هم، من میبینم بعضی از شهرهای عزیزان از جاهای دور تشریف آوردن، از گویوم، دوکوک، جاهای دیگه معمولا تو مجلس میان، از مرودش تو این مجلس شرکت میکنن، اما حالا تو غیر از ماه رمضان ما تو همون مسجد محلمون، مسجد نزدیک خانمون، مسجد ادارمون نماز اول وقت رو انشاءالله اهتمام بدیم. یعنی این فرهنگ نماز جماعت خوندن و نماز اول وقت خوندن انشاءالله تو ماهای دیگه هم استمرار پیدا کردید. اینجا هم تشریف آوردید، ما چشمون از اون چشمون خوشحالتره. تشریف بیارید مسجد، ما زیارتتون کنیم، فقط سالی یک بار نشود، گرچه میگن خمس سالی یک باره، ولی زیارت شما نباید بشه سالی یک بار. انشاءالله که خداوند هر چه تا به این ساعت بهترین بنده هاش ازش خواستن در حق همه ما به هدف اجابت برساند. ادامه بحث ما نسبت به دعای حضرت در حق بانوان که بحث عفاف و علن نساء بالحیاء والعفه، حیا و عفت بود، مطالبی رو ما نسبت به حیا و عفت خدمت عزیزان عرض کردیم. من یه جمع‌بندی امروز کنم تو بحث عفت و بعدم یک شرح وظایفی امام زمان برای ثروتمندا دارن، روزش میترسم بعضیاتون دیگه بادتون تو پرچمم نیفته، بگم که گفته باشم که رفتید بگم سخن امام زمان رو به گوشتون رسوندن. اما ادامه شرح وظایف ثروتمندان رو ما شبهای پنجشنبه در همین مسجد انشاءالله به شرط حیات بعد از اقامه نماز مغرب و عشا چهارشنبه شبها، این ادامه سبک زندگی مهدوی رو ما هفته یک شب در همین مسجد رسول شبهای پنجشنبه ادامه خواهیم داد، ولی استارتشو میزنم که بفهمید امام زمان اونایی که خدا پول بهتون داده براتون چه دعایی کرده و حضرت از شما چه انتظاری دارد، حالا چه میشود و ای دعا اگر تحقق پیدا کرد چه اتفاق مبارکی میافتد، این بماند تون بحث‌های هفتگی ما. اما بحث عفت، در بحث عفت من یه جمله رو اینجا تکمیل عرایض عرض کنم، چرا به عفت و حجاب کم توجهی میشه؟ اینم یه بحث، با این همه اهمیتی که عفاف دارد، امام زمان دعا میکند و عفاف و حجاب و حیا برای همه ضرورت دارد، علت کم توجهیش کجاست؟ یک امر مهم واجب ضروری با اون آثار ارزشمندی که روزهای گذشته عرض کردیم و بی توجهی به اون چقدر خطرات برای جامعه دارد. نظام خانواده ها داره متزلزل می شود، مفاسد داره رشد پیدا می کند، زن از درجه هویت زن بودنش تنزل پیدا می کند. خب چرا بی توجهی میشه؟ من چند تا علت رو یادداشت کردم عرض کنم. یک، تبیین نشدن فرهنگ اسلام. بدون تعارف خانمی که رعایت عفاف و حجاب نمیکنه، فرهنگ حجاب براش جنای افتاده. شما چند تا از این هنرپیشه‌های امریکایی و اروپایی دیدید؟ اینا فرهنگ اسلام براشون تبیین شده. یه خانمیش خواننده در امریکا، خواننده لس آنجلسی، تو یکی از پارک‌های امریکا با حجاب کامل ایستاده بود نماز می‌خوند. چه اتفاقی افتاده؟ این خانم حجاب رو فهمیده. اون خانم خواننده معروفی که گفت من یک بار اشتباهاً یک نواری گذاشتم روی این دستگاه ضبطم، صبح‌ها می‌دویدم، پیاده روی می‌کردم، اون صحبت رو که قرآن بود گوش کردم، رو من تأثیر گذاشت. این خانم آمد سر خط، الان شده یک مبلغه اسلام در امریکا. از این موارد فراوان. خانمایی که یک زمانی یله شده بودن تو گناه، اونم چه گناهی؟ خواننده بین المللی، ترانه‌خوان بین المللی، حالا شده با حجاب. اینا مال اینکه فرهنگ اسلام تبیین شده. عزیزان، 2 سال قبل روز عاشورا بود، بنده خودم این صحنه رو دیدم. اخبار جمهوری اسلامی روز عاشورا، اخبار ساعت 14 داشت گوشه هایی از عزاداری مردم دنیا را نمایش می داد. یه قسمتی از عزاداری مردم واشنگتن رو داشت نشون می داد. زیرنویس شده بود عزاداری امروز مردم واشنگتن، شیعیان در واشنگتن. باور کنید اگر زیرنویس ننوشته بود که این واشنگتن، من باورم نمی شد. من یا فکر می کردم این تهرانه یا قمه یا مشهد و شیرازه. علم و کتل و طبق و لباس مشکی و سربند یا ابا عبدالله و زنجیر زدن تو خیابان‌های واشنگتن. خبرنگار رفت جلو، یه جوانی بود سربند یا حسین بسته بود، باهاش صحبت کرد، ترجمه میکرد، گفت من یهودی بودم، حسین ابن علی من را مسلمان کرد، یک کتاب از حسین ابن علی به دست من رسید، مسلمان شدم. ما اسلامو تبیین نکردیم، متاسفانه کوتاهی کردیم. بنده، من از خودم شروع کنم، بنده گوینده سخنران، شاید من نگفتم اونقدری که باید بگم. من در محضر آیت الله العظمای مکارم در قم، در جمع علماء حوزه سخنرانی بود روز تولد امام رضا، گفتم امروز حوزه های علمیه نگاه تبلیغیشون باید تغییر پیدا کنه. امروز اگر میخوایم کار کنیم، کوچه به کوچه، خانه به خانه، چهره به چهره، همون کاری که پیغمبر میکرد. ننشینیم مردم بیان پای منبرمون، ننشینیم مردم بیان تو حسینیه. پای منبر کیا میان؟ شماها بحران جامعه هستید، شماها که افتخار و شرف جامعه هستید. باید رفت سراغ اونهایی که تو مسجد پیداشون نمیشود، باید رفت سراغ اون بیمار سرطان اعتقادی که داره از دست می رود. اونا رو باید آورد، اونا رو باید جذب کرد، به داد اون جوانان و نوجوانانی برسید که اگر شما سست عمل کردید، دشمن اینها رو برده اینها رو. این دشمن چگونه داره کار میکنه؟ تو همین شیراز بهائیت چگونه داره کار میکنه؟ دارن پول میدن، کتاب میدن. در یک دبیرستان دخترانه ای من رفتم سخنرانی، مدیر دبیرستان گفت 2 تا خواهر بایی تو این دبیرستانن، دبیرستان رو ریختن به هم. و اینا تو درسشون نمونه هستن، تو اخلاقشون نمونه هستن، تو رسیدگی به امر دانش آموزها. گفت آقای عدایق، بعضی از این 2 تا خواهر به بعضی از این دانش آموزهای بی بضاعت ما 50,000 تومان کمک میکنن. خب معلوم این پول داره از کجا میاد؟ این پول سر در آخر اسرائیل داره. و اینا با اخلاق، با پول، با درس دارن کار میکنن. ما چه کار داریم میکنیم؟ ما به اندازه یه دختر 15 ساله بهایی که رو بهاییتش حساسیت داره، من رو اهل البیت و دین و اسلامم حساسیت دارم؟ من 4 تا کتاب گرفتم دست 4 تا جوون فامیلم بدم که اینا دارن از دست میرن؟ من تشویق کردم 4 تا جوونی که دارن از دین فاصله میگیرن اینا رو جذبشون کنم، رفتیم دنبال جوانهامون دعوتشون کنیم بیان تو مساجد بنیامدن، شخصیت دادیم و اینها نپذیرفتن. فرهنگ اسلام تبیین نشده، فرهنگ تبیین بشه میان پای کار. بعد در همون جریان 2 سال قبل عزاداری روز عاشورا، خبرنگار رفت سراغ یک فرد دیگر، یک یهودی بود داشت برای امام حسین سینه میزد تو خیابون واشنگتن، نه شیراز. خبرنگار گفت شما یهودی هستید؟ گفت امام حسین معلم انسانیت است، معلم آزادگی است، ما به احترام این شخصیت سینه میزنیم. ما به اندازه همینی که ای بابا یهودی از امام حسین فهمیده، جوانای ما از امام حسین فهمیدن. تو خونه هامون کار کردیم؟ آیم یه بخشیشتم خانواده ها مقصرن. این قدری که به شکم و لباس و درس و مدرسه و کلاس زبان خصوصی و ریاضیات اهمیت دادیم، به کلاس قرآن و الگوشناسی و اخلاق و معنویت بها قائل شدیم. من دیروز در جمعی از فرهنگیان پرورشی شیراز صحبت داشتم، گفتم دبیران محترم، در 4 جای قرآن خدا واژه تزکیه و تعلیم رو با هم ذکر کرده، در 3 مورد از این 4 مورد اول خدا میفرماید یزکیهم، سپس میفرماید یعلمهم. یعنی چه؟ دنیا یعنی چه؟ یعنی آقای محترم، پدر عزیز، معلم محترم، دانش آموز، به همون اندازه که برای درس خوندن داری وقت میذاری، 3 برابرش برای خودسازی باید خزینه کنی. اگه این نصاب 3 به 1 حفظ شد، 3 خودسازی 1 آموختن، این علم مفیده. نشد میشه بلعم باعورا، نشد که مثل الهمار یحمل و اسوارا میشه، نشد به پدر و مادرش نگاه نوکری و کلفتی میکنه. یعلمهم و یزکیهم، 3 بار اول یزکیهم آمده، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما امروز روی ساختار معنوی باید کار کنیم. خانواده ها چقدر روی این تزکیه کار کردیم؟ با کمال تأسف عزیزی آمد امروز به من گفت، گفت آقا من کار دارم، دارم میرم. و من راننده تاکسی هستم. یعنی اینا درد جامعه ماست، مردم بشنوید. این روزه همین ربع ساعت قبله، بعد از نماز عصر من، باهاجا من راننده تاکسی هم و سرویس یکی از مدارس راهنمایی پسرانه شیراز. گفت بچه ها رو که از مدرسه سوار میکردن، همین سال تحصیلی ها، همین سال تحصیلی که حالا بهش میگن تیر ماه، و بچه ها رو که سوار میکردم، میدم این بچه ها از یه چیزایی تو این سرویس تعریف میکنن. ما که کر نیستیم که. دانش آموز سوار کردن داریم برای منزلش، میگه بله دیشب تو خونمون یه فیلم میدیدیم، مرده ای کار میکرد، زن ای کار میکرد، فلان میکرد. و من مات و مبهوت شدم. شما یه بچه 10 یا 11 ساله یه چیزی رو بگه، این میخواد دین براش بمونه؟ میخواد بیاد تو مسجد رسول؟ میخوای به ناموس مردم نگاه خیانت نکند؟ میخوای بلوغ زودرس پیدا نکند؟ نذارید من همه چیزو باز کنم. میخوای خواهر با برادر به حرام کشیده نشود؟ که شد که در این شیراز اتفاق افتاد به خاطر همین ماهوارا. گفت من خیلی تعجب کردم، به دانش آموز گفتم، دیدم هر وقت سوار ماشین میشه از این مسائله که بین یک زن و شوهر رد و بدل می شود داره برای دانش آموزا تعریف میکنه. و به دانش آموز گفتم تلفن باباتو میشه به من بدی؟ یه کاریش دارم برای حالا پول آژانسم. و به این بهانه و تلفنو داد. ببین مشکل کار ما اینه که یکی هم امر به معروف میکنه چه به سرش میارن. گفت زنگ زدم به پدر این دانش آموز، گفتم آقا یه جایی میخوام من شما رو ببینم، میشه ما شما رو ببینیم؟ وقتی فرزندتو میارم میرسونم هستی منزل؟ من شما رو گفت باش. گفت به من زنگ زدم آمد و بیرون رو. گفتم آقا من معذرت میخوام، این فرزنده شما یه چیزایی تو این سرویس تعریف میکنه برای بچه ها که من نگرانم، مگه تو خونه شما ماهواره است؟ گفت بله. گفتم این از یک مسائلی که بین یک زن و شوهر رد و بدل میشه داره برای بچه های دیگه نقل میکنه، خب مگه این میبینه اینا رو؟ گفت اینا کنترل شده است. گفتم یعنی چه کنترل شده؟ گفت میشینیم همه نگاه میکنیم، همه برید جهنم، همه برید جهنم، همه نگاه میکنیم. گفتم همه نگاه میکنید؟ گفتم آقا رحم به فرزندت بکن. گفتم من هر وقت فرزندم نگاه میکنه، وقتی نگاه میکنه که خودمونم نشستیم، من خودم مراقبم. کی مراقب تو هست؟ مراقبی؟ تو خودت یکی باید حلت بده، هدایتت کنی. گفتم آقا این اشتباس، جوان تو از دست میدی، جوانی که دین رو از دست داد، برای باباش دیگه ارزش قائل نیست، برای مادرش احترام قائل نیست، وقت میبینی شب و روز تو میکنه یکی. یا گفت من اینو به این آقا گفتم، نصیحت کردم، گفت فردا مدیر مدرسه منو خواست، شما چرا مزاحمت برای خانواده ها ایجاد میکنی؟ گفتم مزاحمت؟ شما ارتباط داشتی با خانواده ها؟ گفتم من با خانواده ها کاری ندارم، فقط به یک پدر یکی از دانش آموزا زدم. گفت خانمش اومده تو مدرسه اینجاست الان، میگی مزاحمت برای ما ایجاد کردی. گفتم خانم چه مزاحمتی؟ و شما حق نداشتی بیای به شوهر من این حرفا رو بزنی. ما خودمون صلاح خودمون رو بهتر میدونیم، ما مصلحت فرزندمون رو بهتر میدونیم. گفت هیچی، بده کارم شد. گفت آقای مدیر مدرسه هم، گفت آقا دیگه سال دیگه هم شما به درد سرویس ما نمیخوری. ای وای از این مدیر، ای وای از این مدیر. ما مشکل اون همه طرف هست، همه طرف هست. این بیچاره ای که داره از اسلام دفاع میکنه، حالا اون پدر و مادر جاهل، آقای مدیری که پول دولت جمهوری اسلامی داری میخوری، باید این راننده ای که باید حمایتش کنی، حلوا حلواش کنی، تجلیل ازش بکنی، میگه آدی سال دیگه ما با تو کاری نداریم، برو سال دیگه کاری بهت نداریم. پیغمبر فرمود اگر معروف تو جامعتون شد منکر، منکر تو جامعتون شد معروف، بدترین وضعیت جامعه است. خب اینا تبیین نشده، معارف اسلامی. حالا این پدر فکر میکنه داره خدمت میکنه به این فرزندش، فردا این فرزند برای همین مال دنیا حاضر هر بلایی سر این پدر بیاد، چون خدا رو نمیشناسد. این یک مشکل تبیین نشدن فرهنگ اسلام. دوم، شیطنت دشمنان اسلام. چرا عفاف رشد نمیکنه؟ چرا اجاب رشد نمیکنه؟ دشمن داره کار میکنه. 20,000 شبکه ماهواره‌ای تو دنیا دارن کار میکنن. جمهوری اسلامی چند تا شبکه داره؟ چند تاش مشت پر کنه؟ ما تازه بعضی از برنامه های خوب شبکه های جمهوری اسلامی هم یه وقتایی که مردم تو عالم رؤیا دارن به سر میبرن، تو یک وقت مرده ای بینید آه یک برنامه داره نگاه کنه. من دو شب قبل پای تلویزیون بودم، ساعت 2:30 بعد از نیمه شب دیدم یک برنامه آموزنده ای رو داره نشون میده که خب یه عده اون ساعت یا نماز شب داره میخونه یا خواب هنوز بیدار نشده یا تلویزیون نگاه نمیکنه. خب بابا یه خود سلیقه‌ام داشته باشیم. پفک و چیتوز و چیپوفمون رو میذاریم تو وقتی که وقت داغ، برای پول، برای پول، تو وقتی که همه پای رسانه هستن، پای صدا و سیما هستن. یک مثلا حالا برنامه آموزنده مفید میره تو حاشیه، دشمنم داره شیطنت میکنه، دشمن داره کار میکنه، بیکار که نشسته. معاون نتانیاهو لعنت الله علیهما گفته بود ما کاری باید بکنیم که دختران ایرانی دامنهاشون روز به روز کوتاه‌تر، روسری‌ها از سر برداشته تر شود. اینا دارن دنبال میکنن. اینا مقام معظم رهبری هم فرمودن، فرمود اینا کاری به انرژی هسته‌ای ندارن، کار به اصل اسلامتون دارن. شما میگو آقا ما اصلا مسلمان نیستیم، کاری نداریم، هر کاری میخواید بکنید، کاریتون نداره. دشمن داره کار میکنه، برنامه های شبکه های فارسی زبان با این هزینه های سنگین، اینا قربتن الله کارا دارن میکنن. یه بنده خدای بود میگفت من آقا مدت ها فارسیوان نگاه میکردم، فکر میکردم این شبکه جمهوری اسلامی خارج از مرزاست. گفتم عجب آدم عاقلی هستی تو، گفتم چجوری تو همچی حسابی کردی؟ گفت آقا جواب اصلا زور که میشد یه دفعه زیرنویس میشد که اذان زور به وقت تهران، فقط زیرنویس میشد. گفتم به 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 به، اینا فکر اذان زور اونم هستن، اذان زور به وقت فلان جا. مردم زمان پیغمبر با پول یهود اجرا منافقین، مجری، منافق، سرمایه‌گذار، یهود مسجد ساختن برای تخریب اسلام به نام مسجد ضرار. علامه طباطبایی میفرماد حواساتون جمع باشه. یه وقتی میبینی قرآن چاپ میکنن برای تخریب اسلام، قرآن میکنن بالای نیزه برای به خاک کشیدن ولی خدا. نکردن در صفین، در کربلا سر امام حسین در بالای نیزه شعار الله اکبر کوفی ها بلند نشد؟ الله اکبر به چه قیمتی؟ قرآن به چه قیمتی؟ مسجد ساختن به چه بهایی؟ مسجد ضرار. شما بینید مسجد کسی جرأت میکنه یه آجرشو تکون بده؟ در و دیوال مسجد رو میبوسید. پیغمبر از جنگ تبوک که برگشت آیه نازل شد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، رسول ما مسجدی ساختن برای اخلال، ضرر زدن به اتحاد مسلمین، سرمایه گذاری یهود، مجری منافقین. پیغمبر بگو مسجد رو خراب کنن. رسول الله اولین کاری که کردن گفتن مسجد رو خراب کنید، آثار مسجد رو آتش بزنید، زمین مسجد رو هم بکنید مزبلدانی، یعنی یه خدمتی به شهرداری مدینه. اون زمان حالا که بلدیه که نبود، حالا به قول امروزی ها یه خدمتی، اینجا محل تجمع زباله. اون عمارتی که برای خداگریزی تأسیس شده باید هم بشه مزبلدانی. مردم دشمن در کمینه، نه امروز نه دیروز، گذشتم همین بوده، باید خود بیدار بود. الان همین کتاب دشمنان مهدویت چگونه و چرا دشمن شناسی است. امام صادق میفرماد علم 4 تا نشونه دارد، یکیش دشمن شناسی است. عالم کسی است که کلا سرش نره، دشمن دورش نزنه، فریب نخورد. شما ببینید دشمن زمان امام حسین، امام حسین رو چگونه کشتن؟ قربتن الالله. این جمله زین العابدین، خدا گواهی آدم باید مو به تنش راست بشه. امام سجاد فرمود تمام کسانی که آمدن کربلا برای کشتن سید الشهدا، کلون یتقرب الی الله تعالی بدم الحسین. گفتن میریم حسین ابن علی رو میکشیم قربتن الی الله. همین کاری که الان داعش داره میکنه، قربتن الی الله سر میبره، قربتن الی الله آتیش میزنه، قربتن الی الله ناموس مردم رو به 100 دلار میفروشد، قربتن الی الله جلوی چشم بچه‌ها پدر رو از طبقه چهارم با مغز واژگون میکنن. قربتن الی الله خنجر میده دست بچه 9 ساله میگه سر ببر. دشمنه میهن قربتن الی الله ارزشمنده. امامتون رو قربتن الی الله کشتن، گفتن حسین ابن علی میکشیم به خدا نزدیک بشیم. مردم بیدار باشید، دشمنه. دشمن غافل شدی میبینی برد انسان رو تهم فیها خالدون. یکی از آقا چرا مردم از روحانیت زده شدن؟ گفتم والله حالا خوب میگی زده شدن. امام حسین رو کشتن، امام حسین را کشتن. به امام حسن میگفتن مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنین. آیون از تبلیغات غافل نشی. پایگاه دشمن امروز شده تو جیب مردم و تو کیف مردم و تو جیب بغلشون. تلفن‌های همراه، وصل به اینترنت، بمباران مفاسد اعتقادی و اخلاقی و سیاسی توسط دشمن. توسط دشمن. من اعتقادم این بعضی از این شبهات هیئتی باید بشینن جواب بدن. یک شبهه‌ای مطرح می‌شود که علمایش هم باید بشینن هم فکری کنن. این شبهاتی که قلم به دستان مزدور بیگانه روز به روز دارن طرح سوال میکنن. به داد فرزندانتون برسید، به داد خانه هاتون برسید، جوانان جامعه رو دریابید. دشمن تو شیطنت قوی است. این که حجاب، چرا آقا حجاب؟ این همه میگن اثر نمیکنه، چون به این عدی که ما میگیم هزاران برابرش دشمن داره کار میکنه. هزاران بر ما کار نمیکنیم که. بنده میام یه سخنرانی میکنم نیم ساعت نسبت به عفاف، با این کار تمام میشه؟ این مسکنه، دارو که نیست، درمان نمیشود، درمان تداوم میخواد. نکته سوم، عدم فرهنگی الگوهای مناسب. ما الگوهای مناسب هم ارائه نکردیم. اسلام الگو دارد، این الگوها معرفی نشدن. چرا افراد میفتن زندان؟ اینا اگر الگو داشتن زندانی میشدن. ما 2 روز قبل عادل آباد بودیم برای خب سخنرانی. بخشی از این عزیزانی که اونجا هستن واقعا دین رو نشناختن، الان رفته تو زندان متوجه شده. من خدمت جمع محترم نمیدونم ماه رمضان امسال بود کی بود عرض کردم، یه سالی روز تولد حضرت زهرای مرضیه بود عزیزان، الله از ما دعوت شد حضور در زندان عادل‌آباد تو بند زنان، که اونجا مدیر کل زندانم گفت اینا آقا همه جور زندانی ما داریم، قاچاقچی، آدمکش، هر چود که پناه بر خدا فاسد اخلاقی و از بد حادثه زندان افتاده ای که بدهکاری بالا آورده افتاده زندان. بعضی از اینا بیچاره با بچه‌هاشون بودن، بچه 2 ساله 3 ساله دنبال مادر تو این زندان. با این افرادی که اونجا همه سلیقه و همه فرقه ای هستن. روز تولد حضرت زهرا بود، روز زن بود، روز جشن بود، ما هم برای سخنرانی دعوت شده بودیم. رفتیم تو این سالن آمفی‌تئاتری بود که خانم‌ها آمدن نشستن، معلومم بود بعضی از این نشستن ها و قیافه ها معلوم بود که پای منبری نبودن اینا. آه دیگه ما میشناسیم افراد رو، مشخصه که این طرف واقعا اهل این مجلس بوده یا نه. من گفتم که یا فاطمه الزهرا یه چیزی به زبونمون جاری میشه که به درد اینا بخوریم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، رئیس مدیر کل زندان نشسته بود، رئیس بند زنانم نشسته بود. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، امروز روز فاطمه زهراست و روز زن، تبریک میگویم به شما. فاطمه کیست؟ بگید ببینم فاطمه کیست؟ مشکل ما اینجاست. دیدم یه خانمی دست بلند کرد، گفت دختر پیغمبر. یکی دیگه دست بلند کرد، گفت همسر علی علیه السلام. یکی دیگه دست بلند کرد، گفت مادر دو امام. یکی دیگه دست بلند کرد، گفت که خانمی که 18 ساله رفت. گفتم دیگه؟ ساکت شد. گفتم فاطمه زهرایی که پیغمبر میفرماید انت سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین، از آغاز تا پایان عالم هم زنی در عرض فاطمه زهرا بشریت ندیده نخواهد دید. فاطمه فقط همین بود، دختر پیغمبر، همسر علی علیه السلام، مادر دو امام. گفتم من میخوام تو این نیم ساعت از فاطمه بگویم. عالم ترین زن تاریخ بشریت فاطمه است. دختر های دانشجو، خانم های استاد دانشگاه، در عالم بشریت بانوی به علمیت فاطمه زهرا بشریت ندیده. اینو نمیدونیم. همون خانمی که با دستهای مبارکه خودش اونقدر آسیاب تو خانه چرخاند و گندم و جو آرد کرد که در تاریخ دارد حتی مجلت یداها، دستهای او تاول زد، آبله زد، با همون دستهای تاول زده قلم به دست میگیرد، کتابی مینویسد افتخار ائمه، افتخار امام جعفر صادق به نام کتاب جعفر. امام صادق فرمود این کتاب بر پوست گاو نوشته شده، 70 زرع طول این کتاب است، نمودار علم ما یکون است، فیها کل ما یحتاج الناس الیها. اسلام با تحصیل زن مخالفه؟ خانم دانشگاه میری، دانشجویی، استادی، سوادداری، اسوه باسوادان و عالمان و عالم فاطمه زهراست. این فاطمه است. فاطمه زهرا کیست؟ گفتم در شجاعت، زنی در تاریخ بشریت به شجاعت فاطمه زهرا دیده نمیشه. کجا سراغ دارید یه خانمی در چندین جنگ پشت جبهه، شوهرش در صف اول، این خانم در پشت جبهه در حمایت رزمندگان و مبارزان فی سبیل الله. شما در بخش یورش به خانه امیرالمؤمنین شجاعت حضرت زهرا رو همینجا ببینید. اینا تهدید کردن، گفتن خانه رو می‌خوایم آتش بزنیم. عده‌ای تو خانه امیرالمؤمنین پناهنده شده بودن، طلحه بود، زبیر بود، مقداد بود، امیرالمؤمنین بود، زهرا رفت پشت در. شجاعت این بزرگ بانو رو ببینید. فرمود حیا نمی‌کنی؟ خانه‌ای که جبرئیل با اذن وارد می‌شد، خانه‌ای که پدرم با اجازه وارد می‌شد، خانه و اهلش رو تهدید به سوختن میکنید. شجاعت فاطمه زهرا رو کجا شما سراغ دارید؟ سخاوت فاطمه زهرا رو؟ خانم ها تالا سراغ دارید بالاخره بیان در خانه کسی رو در بزنن بگن آه یه چیزی بده در راه خدا، هیچی توی خانه نباشد، بستر عزیزانش رو برداره بده. پوست گوسفندی بود حسنه روی این میخوابیدن. و گردنبندی که تنها یاد بود ارزشمند شب عروسیش بود از گردن باز کرد و داد، که پیغمبر وقتی این پوست و این گردنبند رو دیدن صدای گریه پیغمبر بلند شد. در سخاوت، در شجاعت، در عبادت، تو تاریخ سراغ دارید خانمی اینقدر عبادت ایستاده بکند که پاهاش ورم بکنه؟ اینقدر عبادت ایستاده حتی تتورم قدماها، پاهایو یک شب جمعه تا به صبح امام حسن فرماد مراقب مادرم بودم، مادرم از سر شب تا به سحر ایستاده با خدا صحبت میکرد. ما 2 ساعت ایستاده با خدا حرف میزنیم، یه دعای ابو حمزه نشستیم میخونیم 10 بار این پا اون پا میشیم. همینطوری فاطمه زهرا شد سیدتون سایل عالمین. در شوهرداری زنی در تاریخ سراغ دارید، ادبش، حرمتش، احترامش نسبت به امیرالمومنین فاطمه زهرا باشه. به امیرالمومنین عرض میکرد انا امتوک، من کنیز تو هستم. فاطمه ای که عدل علی بود. من اینا رو شروع کردم گفتن تو نیم ساعت، دیدم بعضی از این خانمای زندانی شروع کردن گریه کردن، عشق از چشمهای این زنهای زندانی جاری شد. روز شهادت نبود، روز ولادت بود، روزه نمیخوندم، داشتم فضائل الگو رو میگفتم. مجلس تمام شد، آمدم بیرون تو راه رو به زندان، مدیر کل زندان گفت آیه هدایه، دیدید بعضی از این خانم‌ها داشتن گریه میکردن. گفتم عشقها رو دیدم، پیام عشقها رو شما گرفتی؟ گفت پیامشون چی بود؟ گفتم این عشقها و گریه ها پیام داره، پیامش اینه که اگر ما فاطمه زهرا رو زودتر از این شناخته بودیم، امروز جامون زندان عادل‌آباد نبود. مردم امیرالمومنین رو به بچه هامون بشناسن، امام حسین رو به بچه هم. میدونی الگوشناسی مثل دستگاه جی پی اسه، مثل نقشه راست، گم نمی کنی راه رو، گم نمی کنی. ما یه مقداری الگوهامون هم معرفی نشده، یک کار حالا کلیشه‌ای، یک ولادتی میاد، شهادتی میاد، در حد یک مختصری کار عمیق باید اتفاق میفته. این جوان امیرالمومنین رو بشناسه، جان میدهد امیرالمومنین نمیده. بیدید تو کربلا اینا که دور امام حسین موندن الگوشناس بودن، غلام ترک، غلام سیاه، امام شناخته موند. اما بعضیا امامو نشناخته بودن، خودشون هم دعوت کردن ولی کربلا نیامدن. ما یکی از ضرورتهای امروز برای توسعه عفاف و حجاب معرفی الگوهاست. امیرالمومنین رو بشناسیم. علی ابن ابی طالب اگر شناختیم، من یه سخن از حضرت علی بگم. آقا کوفه بود، به حضرت خبر دادن آقا تو بازار کوفه قلمرو حکومت و ولایت، بعضی از خانم ها تو بازار شونه هاشون میخوره به مردا، ازدحام جمعیت مثل مثلا بازار بکی، زن و مرد میخورن. بعد آقا تا به امیرالمومنین این خبر رسید که تو بازار بعضی از خانم ها شونه هاشون به مردا میخورد، حضرت فرمود نبئت یا اهل العراق، مردم عراق به من این خبر رسیده، شانه مردها به زنها میخورد تو مجاری، تو عبور، تو معابر، خدا لعنت کند مرد بی غیرت را. امیرالمومنین رو شناختیم. حساسیت امیرالمومنین در مسائل عفاف رو متوجه شدیم. الگو رو باید شناخت. امروز باید مهدی صاحب از زمان رو شناخت. خب یه معضل دیگه هم بگم، شاید ترکش این معضل به منم میخوره اینجا. حالا باید همه چیزو گفت، اون چیزی که حق از بی‌توجهی نیروهای مذهبی در ارشاد جامعه. نیروهای مذهبی در رأسش اونهایی که کارهای تشکیلاتی مذهبی دارن، روحانیت، ادارات دولتی مذهبی و عامه متدینی. ما گاهی اوقات بی‌توجه شدیم، بی‌تفاوت شدیم. میبینیم داره گناه میکنه، حرف نمیزنیم، سخن نمیگیم، صحبت نمی کنیم. یعنی این بیتوجهی به ما چه به ما ربطی ندارد، نتیجهش میشه این که متاسفانه فرهنگ دیانت و معنویت تنزل پیدا می کند و کمرنگ شدن نقش خانواده ها و عدم ارتباط جوانان با خانواده ها. ما متاسفانه یه معضل دیگرم اینه که امروز پدرها با فرزندانشون رفیق نیستن، مادر با دختر رفیق نیست. در همین دفتر مسجد الرسول خانم دختر دانشجوی آمد پیش من، ربع ساعت صحبت کرد. این دختر سقوط کرده بود در گردابهای مخوف گناه. تو ربع ساعت حرف زدن صفه دلشو باز کرد. گفتم خانم این چیزایی که میگید پدرت میداند؟ گفت ابدا. گفتم مادرت؟ گفت اصلا. گفت من به اینا اعتماد ندارم. من از زمین من روحانی با ربع ساعت این دختر 21 ساله گفت چه به سرش آمده، گفت با او چه عمل خلافی صورت گرفته، چرا مادرش این کارو نکرده. مادرها رفیق باشید، پدرها دوست فرزندانتون باشید. فرزندان شما باید اول معذلی که براشون پیش میاد با شما در میون بذارن. ما باید رفیق باشیم. پیغمبر فرمود خدا دشمن می‌دارد مؤمن ضعیف بی ایمان را. بعد که از پیغمبر سوال کرده مؤمن ضعیف بی ایمان کنه، پیغمبر فرمود مؤمنی که بالاخره معارف دینی رو به بچه‌هاش نمیگه، خودش آدم متدین و خوبی است اما تو خانه خودش حرف نمیزنه، صحبت نمی کند. ما اینو خانه خودمون رو واکسینه کنیم، مطالب رو منتقل کنیم، ارتباط جدی خانواده با یکدیگر. من فرزندانم من پدر رو امین بدونن، من مادر رو امین بدونن، مشاور خودشون بدونن. معضلی پیش آمد ارشاد پدر و مادر رو چراغ راه زندگیش حساب کنه. اینها به عنوان متاسفانه عوامل کم توجهی به بحث حجاب. یه جمله نسبت به ثروتمندا بگم و بقیه اجماع تفصیلش باشه طلبتون. و علل اغنیاء به تواضع و سعه. امام زمان به خدا عرض میکند خدا یا ثروتمندای ما رو دو تا صفت بهشون بده. یعنی برای همه خوبه ها این دعاهای حضرت همه باید برن دنبالش، ولی خصوصا برای بعضی از آحاد جامعه ضرورت داره، ضروری است. مثل دیدید آب برای یک کسی جنبه حیاتی داره و یک کسی جنبه حیاتی نداره. ثروتمندان دو چیز براشون جنبه حیاتی دارد، یکی تواضع فروتنی، دوم سعه بخشندگی، گشاد دستی، فراخ دستی. چرا؟ ثروت آیون تو طبیعت ثروت غرور و تکبر افتاده. دیدید بعضیا پول یه دفعه میاد، دفعه باباشو فراموش میکنه، برادرش رو فراموش میکنه، دیگران رو از یاد میبره، یک دفعه یک حرفی میزند سنگین. مثل جریان های ذکری گفتم براتون، خدا شش ماه بابیش حسابش کنه تا ثروت ما رو جمع کنه. یعنی به جنگ خدا میریم. پناه بر خدا. یکی از ترکش های خطرناک ثروت تکبره، که ثروتمندا باید متوجه باشن متکبر نشن. خانه خوب، پول خوب اشکال نداره، اسلام با پول مخالف نیست، اما این پول سرگرممون نکنه، این پول غافلمون نکنه. یه روز پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، رسول الله حلقه های نشستشون دایره ای بود و اگه کسی پیغمبر ندیده بود وقتی وارد میشد نمیدونست کدومشون رسول الله است، چون مجلس صدر و ذیل نداشت، بالا و پایین نداشت. یکی از ثروتمندان مدینه هم نشسته بود، یه فقیری هم وارد شد. پیغمبرم آموزش داده بودن وقتی وارد میشین هر جا جای خالیست بشینین. این فقیر نگاه کرد بغل دست اون ثروتمند به اندازه یک نفر جا بود، این رفت همونجا نشست. تا نشست این آقای ثروتمند شروع کرد این گوشه های لباسش رو هی کشید. به یک وضعی هم این کارو کرد که همه متوجه شدن، هی نگاه این فقیره میکرد، هی لباسش رو جمع میکرد. خب آبروی این بیچاره انسانه. پیغمبر تا این صحنه رو دیدن ناراحت شدن، رو کردن به اون آقای ثروتمند، فرمودن که آقا ترسیدی که از ثروت تو چیزی به این فقیر برسد؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن ترسیدی از فقر او چیزی به تو برسد؟ عرض کرد نه یا رسول الله. حالا چرا این کارو کردی؟ و این بیچاره جلو و انظار بودن با یک وضعی که همه متوجه شدن. خب ثروتمند متدینی بود، گفت یا رسول الله اشتباه کردن. و کفاره این اشتباه هم چه همتایی داشتن، گفت کفاره این اشتباه هم را تقسیم نصفی از اموالم با این فقیر. خیلی حرفا، نصف کل داراییمو میدم به این فقیر کفاره این اشتباهی که کردم. همت بالاتر رو حالا بشنوی. فقیر رو کرد به رسول الله گفت یا رسول الله من این نصف اموالی آقا رو قبول نمی‌کنم. پیغمبر فرمودن چرا؟ گفت میترسم این نصف اموالم به من برسه، ما هم با یک فرد فقیری مثل این که امروز با ما عمل کرد عمل کنیم. از خدا بخواید تواضعمون زیاد بشه. خدا یا هرچی پول میره بالاتر، ببینید امام زین العابدین، من عرایزم رو تمام کنم، تو دعای مکارم الاخلاق پول از خدا میخواد، اما مردم اینجوری پول بخواید. حضرت به خدا عزم میکند خدا یا ثروتم رو افزایش مده، مگر اینکه که هرچه ثروتم بیشتر میشود تو وجود خودم بیام پایین تر، یعنی هرچی ثروتمندتر متواضع تر، افتاده تر، فروتن تر، خودم رو گم نکنم، آه من یک کسی هستم. برو حالا تو ببینیم، برو تو حالا به وقتش. و بعضی هم خیلی چوب خوردن ها، گاهی قد آیون یه دفعه یه دل شکستن زندگی رو شکسته. و بعد امام به خدا عزم میکنند ولا ترفعنی عند الناس درجتن، خدای مقام ما رو تو جامعه بالا مبر، مگر اینکه هرچی این مقام میره بالا و بالاتر تو وجود خودم بیام پایین و پایین تر. یعنی مدیران ما اگه میخوان به خودشون نمره بدن، ببینن حالا که شده مدیر کل به نسبت سابق که کارمند عادی بود، تواضعش نسبت به پدرش، مادرش، همسرش، همکاراش بیشتر شده یا نه. من میگم مدیر موفق کسی است که اگه تا قبل از مدیریتش دیگرون به سلام میکردن، حالا که شده مدیر ای باید سلام کنه. ثروتمند موفق کسی است که روز به روز خدا میگه بگیر تا بیان، روز به روز باید تواضعش بیشتر بشود، اخلاقش، ادبش به حمال و کارگر روزمزش بهتر بشه. ثروتمند خوب کسی است که به اون شاگردش سلام کنه، به اون کارگرش سلام کنه. تواضع داشته باشیم. یک، ثروت ما رو مغرور نکند. و سعه، خدا یا این فراخ دستی رو به ما بده. خدا داده اینا رو وقتی قبض نکنیم، تنگ دستی نکنیم، روی بندگان خدا دریغ نورزیم. آیان هرچه بدید در راه خدا، خدا بیشتر میده. قاعده ثروت، افزایش ثروت تو انفاقه. خدا میفرماد بدید من افزایش میدم. اونی که خدا بهش داده امانت خداست دستش، لذا این امانت رو سعه داشته باشیم پرداخت کنیم. خب بسنده کنم، انشاءالله که خداوند ماها رو به وظائفمون بهتر و شایستر از گذشته آشنا بگرداند. حالا این بحث تواضع، آثار تواضع چیست، نشانه متواضع کدام است، چه کنیم که تواضع در ما شکل بگیرد، این باشه طلب عزیزانی که شبای پنجشنبه تشریف میارید در همین مکان و همین مسجد. وعده ما انشاءالله ادامه مباحث سبک زندگی معنوی. خب روز پایانی است، من از یکی از متواضعین یه جریانی نقل کنم و عزیزانمون به فیض برسانم. یکی از شخصیت‌های بزرگ عالم تشیع، آیت الله العظمى، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، عالم بزرگ مشروطه، که شیخ فضل الله نوری رو ایشون فرستاد ایران، به امر ایشون آمد. آخوند خراسانی شخصیتی است که در بین مراجع شیعه، من عقیده خودم اینه، شاید مثل ایشون دیگه پیدا نشود، هزار مجتهد رو تربیت کرد. خیلی حرف آیون، میگن هزار مجتهد از حوزه درس آخوند پا گرفتن. در اوج فقاهت و عزت و آقایی و ریاست، نقل میکنن یه طلبه‌ای تو نجف یه دو سالی از ایران رفته بود نجف درس بخونه، خانمش باردار بود، نیمه شب این طلبه خانمش درد زایمان گرفتش. حالا نیمه شب نجف، طلبه ایرانی، جایی هم بلد نیست، نه قابله‌ای میشناسه، نه کسی اینجا داره، نه محرمی، خودش از تو یک زن جوان راه به جایی نداره. این طلبه میگه من تنها جایی که فقط بلد بودم منزل مرحوم آخوند خراسانی بود. اینم من گاهی اوقات میرفتم گفتن منزل فقیه بزرگ اسلام اینجاست. این برای مسئولینمون خوبه، برای اونایی که موقعیت دارن خوبه، برای اونایی که پول دارن خوبه. گفت من فقط منزل آخوند خراسانی رو بلد بودم. گفت آمدم در منزل آخوند، حالا شب از نیمه گذشته، یقین دارم که آخوند خوابیده، ولی گفتم خب آخوند خراسانی تو خونه نوکری، نگهبانی، کسانی هستن فرمون برای هستن، ما در میزنیم، یکی در واز میکنه، میگیم آقا بیاد خونه یه قابله رو به ما نشون بدی. گفت با شدت درو کوبیدم، مستر بودم، خانمم داشت درد میکشید، داشت زن تلف میشد. گفت در زدم با شدت، بعد از لحظاتی برخلاف تصورم دیدم در باز شد، آخوند خراسانی مقابل من. یک عرقچین سفیدی سرش بود، یه لباس سفید بلند به تن داشت، یه مدادی هم میگه پشت گوش آخوند بود. میگه فهمیدم آقا بیدار بوده، داشته کتاب مینوشته، صاحب کفایت الاصول، عالی ترین کتاب اصولی امروز حوزه ها کتاب آخونده، که عالی ترین درس سطح حوزه درس مرحوم آخونده، کتاب مرحوم آخوند، یک شخصیت بزرگ کم نظیر. گفت دیدم آقا آمد دم در، من دست پاچه شدم، سلام کردم. آقا فرمود بفرمود. گفتم آقا به نوکرتون بگید بیاد، من کارش دارم. آقا فرمود نوکر ما روز وقت کارشه، شب وقت استراحتشه، او رو ما صداش نمیزنیم، اون وقت استراحتشه، ببینید آیون یاد بگیری. حالا بیچاره نیاز به ما داره که نباید عیبش تحمیل بکنیم، شب و روز از گردش کار بکشیم. خب یه ساعتی این وقت داره، یه ساعتی هم مال خودشه. اخلاق اسلامی اینه. گفت آقا فرمود اون خادم استراحت کرده، برو فردا بیا. گفتم آقا یه کار ضروری است. و آقا فرمود کار ضروری است، اگه از من برمیاد من کمکت میکنم، ولی اینو من بیدار نمیکنم. گفتم آقا جان انسانی در خطر است. و تا گفتم جان انسانی در خطر است، مرحوم آخوند گفت چیه جریان؟ خب بگو مشکل چیه؟ گفتم آقا میخوام این خادم رو بیدار کنید بیاد خانه یک قابله ای رو به ما نشون بده. خانه یک قابله ای رو به ما نشان بده، من زنم داره تلف میشه. و تا اینو گفتم آقا فرمود صبر کن، من الان صبر. رفت داخل و گفت یک چند دقیقه گذشت، دیدم آخوند خراسانی عمامه گذاشته سر، لباس پوشیده، یه چراغ فانوسی دریایی هم دستشه، از خانه آمد بیرون. گفت بیا بیرون من خانه قابله نشونه بیدم. گفتم آقا من جسارت به شما نمی کنم، من گفتم خادم رو بیدار کنید به تواضع وسعه. بینید آیون در خونه خودم شلوغ نیست دار. اگر بعد از گذشت 100 سال امروز روی منبر بنده نام آخوند خراسانی میارم، بزرگی کردن که به بزرگی یاد میشوند. آقا فرمود خادم خابیده، من خانه قابله بلدم، میام نشونت میدم. و آقا همراهی ما اومد تو کوچه پس کوچه های نجف، رسیدیم در یه خانه، آقا در زد، یه آقای اومد دمی در، پیرمرد اومد دمی، تا آخوند دو دید دست آقا رو بوسید، حضرت آیت الله اینجا چه میکنید؟ آقا فرمود برو خانم تو خبر کن، این آقا این طلبه زنش داره میزاد، میخواد کمکش کنی. گفت سریع اون رفت و خانمشو بیدار کرد و اون زن قابله آمد و گفت من با آقا گفتم آقا دیگه شما برید این چراغ رو بدید به من، من خودم میرم منزل. گفت آقا فرمود نه، من این چراغ میخوام تو دستم باشه، همراهیتون کنم تا در خونه. گفت آمدیم تا در منزل، چراغم دست من مرحوم آخوند نداد. گفتم آقا بفرمود دیگه. خانم قابله رفت داخل و گفت مرحوم آخوند رفت. اون طلبه میگه یک نیم ساعتی گذشت، دیدم در خانه منو دارن در میزنن. آمدم دم در، دیدم آخوند خراسانی است. آقا امری داری؟ گفت آقا فرمود من اون موقع که با تو آمدم بیرون چیزی همرام نبود، یه مقداری پول برات آوردم و یه مقدار نبات و پارچه، این شیرینی رو از من به خاطر فرزندت قبول کن. نیمه شب در خونه ما بزنم بگرد بیا خونه قابل نشون امده چی میگی؟ 110 خبر میکن. ناسزا نگی؟ یه مرد حسابی، مخل آسایش. اما میگه اصلا آخوند اصلا چهره در هم نکشید. این طلبه میگه بعد از این جریان 6 ماه بیشتر مرحوم آخوند زنده نبود، بعد ایشونو مسموم کردن تو مسجد کوفه. میگه من اینقدر عشق به این آخوند خراسانی تو دلم نهادینه شد. ما طلبه مبتدی بودیم، آخوند برای مجتهدین درس میداد، آخوند خراسانی. میگه میرفتم حوزه درس آخوند یه گوشه تو راه تو کوچه میستادم که آقا که درس تمام میشد فقط از دور قیافه‌شو ببینم آرامش پیدا کنم. و گاهی اوقات تو راه ایستاده بودم داشتم نگاه میکردم آخوند از حوزه درس میامد بیرون، مجتهدین دورش بودن بحث میکردن، سوال مطرح میشد، همینطور که داشت صحبت میکرد یک دفعه آخوند عقبه جمعیت منو میدید، جمعیت علما و فقها رو میشکاف میزد کنار، میامد طرف من طلبه مبتدی احوال پرسی میکرد، گفت حالت چطوره، حال خانمت چطوره، حال فرزندت چطوره، مشکلی نداری؟ آیا این تواضع افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. من تواضع رفعه الله، کسی که تواضع کنه خدا بزرگش میکنه. خب میگن وداع کنید، بسیار خوب. یکی از روزه هایی که سخت گذشت بر اهل بیت اون ساعت وداع سید الشهدا با عزیزان حرم بود. آقا آمد پشت خیمه ها صدا زد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رباب، علیکن من السلام، سلام من بر شما باد، دارم میرم، هازا آخر الوداع. ما هم با رمضان وداع کنیم. خیلی ها پارسال ماه رمضان بودن، امسال خدا رحمت کنه آیت الله ادیب پارسال بود، امسال معلوم نیست. عمر وفادار کو تا رمضان دگر، عمر وفادار کو تا رمضان دگر. زن و بچه ها ریختن دور امام حسین، اینا آرامششون به این بود که امام حسین است، خودشونو تسکین میدادن، اگر عباس رفت حسین هست، اگر علی اکبر رفت حسین هست، اگر حبیب و مسلم رفتن سید و شهدا هستن. زینب میگفت چه غم دارم، حسین دارم، ما با حسین خودمون رو آرام می کردیم، اما آقام آمد فرمود منم دارم میرم. اینا ریختن دور امام حسین به شیون کردن و گریه کردن، امام اینها رو تسلی داد، همه رو آرام کرد، اما زینب آرام نمیگیره. آقا یه اشاره‌ای به قلب زینب کرد، تصرف بلایی کرد، فرمود خواهرم لا یذهبن به حلمک شیطان، بردباری تو شیطان نبرد، خواهرم گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زیندم زدن بر هم مزن، هرچه باشد تو علی را دختری، خواهرم تو قافل سالار جمعیتی، تو باید جمعیت و سرپرستی کنی. زینبم گفت برادر تسلیمم برو، اونگونه صبر می کنم که صبر از صبر زینب مات و مبعود شد. آقا روانه میدان شد، ذوالجنای حامله آیات نور، باید امشب رفت تا کنج تنور، ذوالجنای عرش پیما مرکبم، میروم اما به فکر زینب. دیگه زینب حسینو ندید تا کجا؟ زینب کنار زین العابدین تو خیمه نشسته بود، یه وقت امام سجاد فرمود ام دامن خیمه رو بالا بزن، باد مخالف وزیدن گرفت، هوا تیره و تار شده بود، یه وقت زین العابدین فرمود ام شمشیرمو بیار منو بلند کن، میخوام به کمک پدرم بشتابم. آی حاجتمندا 29 روز روزه داری، خدا رو به این ساعت زینب قسم بدید، ساعت ازدرار زینب. یه وقت دختر امیرالمؤمنین مزدر شد، پای برهنه از خیمه بیرون دوید، هر جمی دود از حسین خبری نیست، رو روی دل زینبیه، خودم دیدم زبالای بلندی. که محبوب خدا را سر بریدن حسین جان.